بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در حد سارق، حد سرقت، درباره سارق و مسروق و حدود قطع. امر دوم درباره مسروق بود. فرمودن که مسروق نصاب داره و نصابش ربع دینار هست. ربع دینار گفتیم اولا دینار باید مشخص بشه که ثابت باشه که ربعش یعنی چی، یک چهارم چی. بالاخره ممکنه تو زمانها مختلف باشه. در جلسه دیروز اثبات شد که دینار عبارت است از یک مثقال کامل طلای مسکوک مضروب یا مسکوک به سکه رایج. شهید در مسالک گفتن معاملی مدرک درستی برای معاملی بودنش دیگه پیدا نکردیم، همینقدر که سکه رایج باشه کافیه. خب نتیجتاً این شد که هر چیزی که به سرقت میره، اگر خودش همین سکه طلای به اصطلاح رایج هست، مضروب رایج هست و یک چهارمش یا بیشتر حتما یقتل، و اگر نه قیمت اون چیزی که به سرقت رفته است اگر برسد به یک ربع از این سکه به اصطلاح مضروب، یعنی به یک قیمت یک چهارم قیمت یک مثقال طلا، یعنی الان میزانی که دست ما هست یه میزان ثابت که دیگه تغییر پذیر نیست، اینه که طلا یک مثقالش چه قیمتی داره. اگر چیزی که به سرقت رفته از خودش طلاست، اگر یک ربع مثقال باشه یقطع، قیمتش هم یک ربع طلا باشه یقطع. در مازاده از یک ربع بحثی وجود نداره، ولو قائل هم هستن بعضیا گفتن به یک دینار و دینار رو مبدأ دانستند، که خب آقایون هم کردن بر این که وقتی یک ربع دینار با روایت قطعی شد، یک دینار دیگه در ذیلش یک ربع دینار هم هست، خود به خود اونم مشمول این حکم هست. ولی کمتر از یک ربع دینار دو قول دیگه هم گفته شده است، یکی خمس دینار و یکی ثلث دینار یا درهمان. در ربع دینار قائل داره و قائلش مرحوم صدوق هستن که صدوق فرمودن اگر خمس دینار باشه عرض کنم که یقتل. خب خمس از ربع کمتره دیگه، یعنی کمترین حدی که یقتل مطابق نظر مرحوم صدوق میشه خمس دینار و مشهور نظرشون ربع دینار هست. روایات باب که مدرک اصلی مسئله است در باب دوم از حد سرقت، حدود 21 روایت ذکر شده. در این روایات تقریبا 7 روایتش تصریح میکنه به ربع دینار، که البته این 21 روایت هم که عرض میکنم اکثرش صحاح و موثق، یکی دو تا ضعاف هم درش هست، ولی در هر حال حالا اونی که مورد بحث ماست راجع به ربع دینارش چند تا صحیحه هست. یکی صحیحه محمد بن مسلم بود که دیروز خوندیم که لسان خیلی صریح و قطعی بود که از حضرت میپرسید که خب اگر کسی کمتر از ربع دینار سرقت بکنه سارق نیست، پیش خدا سارق نیست، لغت سارق برای سبق نمی کند. حضرت فرمودن چرا سبق می کند، ولی سارقی که باید دستش قطع بشد باید ربع دینار باشه، و الا اگر قرار بود کمتر از ربع دینار اشخاص رو دستشون رو قطع می کردن، حالا در تعبیر کتب که ما دیدیم لعلقیته داره، در روایت لعلقیته داره، حالا لعلقیته با لعلقیته خیلی فرق نمی کنه، یعنی لالفیت اکثر الناس مقطعین یا لعلقیت اکثر الناس مقطعین، اگر بنا بود که به خاطر کمتر از رو به دینار دست اشخاص رو قطع بکنن، الفیت اکثر الناس مقطعین یعنی خیلی مردم رو مقطع میافتی، یا الغیت یعنی ملاقات میکردی، فرقی نمیکنه. بالاخره این تو روایت ظاهرن الغیت بوده یا الفیت کتب فتوایی اومده یا هرچه بوده، این تغییر هم خیلی تأثیری در مسئله نداره. به هر حال در این 21 روایت 7 روایتش میگه یک ربع دینار، حداقل 3 تاش از روایات صحیح غیر قابل رده. درباره عرض کنم که خمس دینار که کمتر از ربعه و مرحوم صدوق قائل شدن، 5 تا روایت هست. این 5 تا حداقل 2 تاش صحیح هست، یکی صحیحه علوی است و یه صحیحه دیگه هم هست که این دوتا بهش استدلال شده برای خمس دینار. خب حالا به هر حال خمس دینار یا ربع دینار، ربع دینار مشهوره، خمس دینار هم قائلش صدوق هست. حالا مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که یکی از فقهایی که به نام عمانی اسم می برن یا عمانی اسم می برن، ایشون راجع به کمتر از خمس هم که ثلث و یا درهمان هست قائل هست، ولی قائل معتبری نسبت به کمتر نداریم. بیشتر بحث الان راجع به خمس دینار و ربع دینار هست. ربع مورد فتوای اکثر هست. حالا صاحب جواهر می فرمایند که اجماع هم وجود داره، شهرت هم وجود داره و به اینها هم استدلال می کنند، ولی بارها عرض کردیم که وقتی روایت در کار هست دیگه به شهرت نمیشه خیلی استدلال کرد یا به اجماع دیگه نمیشه استدلال کرد، همون روایت در حقیقت کافی هست. و محکمترین روایت هم همون روایت محمد بن حسین بود که خوندیم، حالا دیگه دوباره تکرار نکنیم اون روایت رو. اما راجع به خمس، چون قائل داره و قائلش هم مرحوم صدوقه هست، صاحب وسائل اکثرا نقل میکنن که حمله و شیخ علی تقیه، یکی دو جا هم میگن که حمله و شیخ علی مرعا الامام المصلحه، یک جا دیگه هم حمل میکنن که حمله و شیخ علی مائزا کان المحارب. به هر حال میخوان قول به یعنی روایات قائل به سلس رو حمل بکنن یا به تقیه یا به اینکه تقیه نیست مثلا امام مصلحت دانسته است در یکی دو مورد هم عمل کرده است در سلس، ولی اونی که مبنا هست همون ربعه و در سلس یک مبنای ثابت نمیتونه باشه، در خمس یک مبنای ثابت نمیتونه باشه. و یا نه امام مصلحت دانسته است عمل کرده، یا تقیه و یا المحارب. حالا المحاربش رو بعد عرض میکنم. راجع به حمله بر تقیه، چون دو سه جا صاحب وسائل حمل رو نقل میکنن از شیخ که ایشون قائل شده به این که حمل میشه بر تقیه، معناش اینه که یعنی فتوای مشهور فقهای عامه خمس باشه تا بشه حمله بر تقیه. اگر فتوای مشهور عام خمس نباشه حمله بر تقیه معنا نداره. حمله بر تقیه معناش این است که امام وقتی یه چیزی رو فرمودن تقیتن گفتن، یعنی مشهور فقهای عامه قائل به اون قول بودن، امام اون قول رو ذکر کردن تقیتن. تقیتن یعنی ملاحظه اونها، ولی قول اصلی رو در جای خودش گفتن. وقت نتیجتا ربع دینار که صحاح متعدد میگه مبنای اصلی ماست، این دو سه تا روایت هم که دو تاش صحیح هست که میگه خمس حمل میکنیم بر تقیه. خب حمله بر تقیه وقتی صحیح هست که فتوای مشهور عامه خمس باشد تا این هم درست باشه. من مراجعه کردم برای اینکه فتوای عامه رو پیدا کنیم که آیا مشهور نمیگن، چیزی پیدا نکردیم و معلوم نشد که اینجور باشه، بلکه قضیه به عکسه. حالا کتب فتواییشون رو من نمیدونم، حالا کتب فتواییش نمی کمی گشتم پیدا نکردم، حالا بازم میگردیم، ولی اگه دوستان رفقا پیدا کردید کمک کنید به مسئله. در کتب فتوایی فعلی یکی همین الفقه علی المذاهب الاربعه من پیدا نکردم. الفقه علی المذاهب الاربعه خب هر چهار مذهب رو میگه که از جمله مذهب به اصطلاح مذهب شیعه رو میگه، مذهب رو نمیگه. تو اون کتاب پیدا نکردم، ولی در صحیحه عرض کنم که صحیح مسلم نه صحیح صحیحه کی؟ نه صحاحه که کتب روایی معروف اهل سنت صحیح مسلمه، صحیح بخاریه، صحیح بخاری. در صحیح بخاری، در صحیح مسلم البته اون رو من ندیدم هنوز، ولی صحیح بخاری چون داشتم دم دستم بود و نگاه کردم، عرض کنم احادیث متعددی نقل میکنه و در این احادیث حداقل 5 تا حدیثش میگه ربع دینار مثل فتوای ماست. همش هم منتهی میشد به عایشه، که عایشه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که حضرت فرمودن در ربع دینار. حالا یا تعبیر اینه که یخت در ربع دینار یا لا یخت در ادنای از ربع دینار، تعابیر مختلفی تو این روایات وجود داره، چون تو روایات ما هم همین تعابیر مختلف هست که یخت در ربع دینار یا لا یخت فی ادنا من ربع دینار، ولی به هر حال مبنا ربع دیناره. در اون که در صحیح بخاری هست عایشه نقل میکنه از نبی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت فرمود یقطع فی ربع دینار، یا در یه نقل دیگرش داره که ید السارق لم یقطع الا فی ثمن مجن او ترس، که مجن رو هم ربع دینار معنا میکنن. یه بار دیگه هم اینجا اتفاقا راجع به مجن بحث شد و گفتیم هم ربع دیناره. در جای دیگه باز همین جور هست که قالت، باز از عایشه نقل میکنن، قالت لم یقطع ید السارق فی ادنا من مجنتن یا جفتن او ترسن، که باز همه را هم معنا کردن به ربع دینار. بنابراین 3-4 تا حدیث معروف در صحیح بخاری هست که فتوای عامه هم ربع دیناره. فقط از نافع 2 روایت نقل شده که ایشون گفته است که در عرض کنم که 3 درهم، چون این اصلا قائل هم نداره در بین ما که قائل نداره، در بین اونها هم فقط ایشون بعد از اینکه روایت رو نقل میکنه میگه تبعه محمد بن اسحاق، از یه نفرم تابع 3 درهمه. خب حالا به هر صورت ما تقریبا قاطع هستیم در این که مبنای مقدار مسروقی که یقطع در او ید سارق ربع دینار هست. دینار یک مثقال از طلا است، ربع دینار هم اونه. دلیل محکممون هم روایات صحاحی است که راجع به ربع دینار هست. 2 نبوی هست، یکیش این هست که تخت علیت فی ربع دینار، عرض کنم که اینجا نقلم کردن در مسند احمد هست، سنن درامی هست، صحیح بخاری هم کرده، سنن ابی داوود هم کرده، تخت علیت فی ربع دینار. خب الان عایشه هم، ما از عایشه هم تو صحیح بخاری دیدیم که میگه تخت فی ربع دینار، پس فتوای عامه هم ربع دینار هست. حدیث دومشون این هست که باید این عامیه، لا قطع الا فی ربع دینار، حالا اونجا داشت فی مجن نفن، اینجا لا قطع الا فی ربع دینار. این هم باز نقل شده است از کتب عامه، اینجا تو این صفحه صحیح مسلم داره، سنن ابن ماجه داره، سنن بیهقی هم داره. اما مدرک اصلی خود ما بیشتر صحیح محمد ابن مسلم بود که قلت له فی کم یقطع السارق قال فی ربع دینار، قلت فی درهمین قال ربع دینار، بلغت دینار ما بلغ. قلت له، من عجله میخونم چون دیروز خوندم اینا، ارایت من سرق اقل من ربع دینار هل یقع علیه حین سرق اسم سارق؟ کسی که کمتر از ربع دینار سرقت کنه اسم سارق برای سرق نمیکنه؟ در حقیقت اطلاق آیه میگیرته از سارق و سارق فقط و ایده ما، اونی که کمتر از ربع دینار هم سرقت کرده سارقه لغتن. عرض کنم که هل هو عند الله سارقون فی تلک الحال؟ فقال کل من سرق من مسلم، این قول امامه، کل من سرق من مسلم شیئا قد هواه، این چیزی که محفوظ نگه داشته تو حرز بوده و احرزه، فهو یقع علیه اسم سارق، هر کس سرقت کرد خب اسم سارق برای سرق میکنه، و هو عند الله از سارق، دلالله هم سارقه یعنی زمان داره باید مال طرف رو بریش برگردونه، ولیکن لا یقطع الا فی ربع دینار او اکثر، ولو قطعت ید و سارق فی ما هو اقل من ربع دینار لالفیت، در این روایت الفیت است، عامت الناس مقطعین، تو روایت داره لالغیت عامت الناس مقطعین. حالا به هر صورت پس این روایت مرتبه تمام میکنه، بعد با 5-6 تا روایت دیگه به همین مضمون در باب دوم از ابواب حد سارق هست. به طور خلاصه هم عرض کردم 7 تا روایت میگه ربع دینار، 5 تا روایت میگه خمس دینار که 2 تاش صحیح هست، چند تا روایت هم 3 تا روایت هم میگه ثلث دینار، درهم هم نه قائل داره نه چیزی، حتما در روایت هم بحث خیلی زیادی نداره. خب از اینجا میتونیم خواهیم بگذاریم دیگه از این بحث.
سلس هم قاید داریم هم روایاتمون
سلس؟
بله.
کی قایله؟
هست نارا من
صاحب جواهر فقط عمانی رو نقل میکنن که عمانی گفته است ولی غیر معروفه و خلاف مشهور مشهور هم رد کردن و من نقلیم. خیلی خب حالا قائلم داشته باشیم بالاخره الان اونی که آدم میتونه بهش اعتماد کنه. حالا من نظر خودم رو عرض کنم و رسیم از این مسئله، بنابراین روایات اینو میگه حمله بر تقیه هم حمله درستی نیست. چرا؟ برای اینکه فتوای عامه فتوای بر سلس بر خمس نیست. پس اینکه روایات خمس را صاحب وسائل نقل میکنن که حمله های شیخ علی تقیه، این حمله بر تقیه به نظر من نمیدونیم یعنی چی. حالا من نمیگم که اشتباهی رخ داده، هر ساعت بالاخره از قول شیخ نقل میکنن، یعنی صاحب وسائل از قول شیخ نقل میکنن که همه با تقیه کردن. تقیه معناش این است که ترس قول دیگر، فرض این است که در بین اونها قول به ربع فراوان هست، قول به خمس هم کم هست اتفاقا، بنابراین هم کردن بر تقیه حمله درستی نیست. اون حمله آخری که باسا بسا نقل میکنن اینه که علامه یراه المصلحت امام را هم ما نمیخوام بپذیریم، یعنی این که قطع ید سارق رو بذاریم در اختیار قاضی یا در اختیار امام، اگر مقصود از امام امام معصومه، خیلی خوب آدم میگه امام هر کاری کرده درسته، اما اگر کلمه امام رو مطلق امام بگیریم که شامل اون کسی که حاکمه بشه، که معمولا ما اینجور معنا میکردیم، الان هم اینجور باید معنا بکنیم، یعنی بگیم اونی که حاکمه و الان سارق رو آوردن پلوش میخواد حکم بکنه میخواد دستشو قطع بکنه، بگیم اگر مصلحت دانست در کمتر از ربع هم بتونه قطع بکنه، ولو سلس هست ولو درهمه نه هست، این خیلی کار خطرناکیه، این خلاف به اصطلاح هم خلاف احتیاطه هم خلاف اون چیزیست که حالا بعد میخوام عرض کنم مبنای اصلی خودمون رو. خیلی خوب، پس دو قول قائل دار معتبر داریم، یکی ربع دینار یکی خمس دینار. رب مشهور قائل هستند، خم صدوق قائل هستند، از غیر صدوق از دیگه نقل نشده. روایات باب انصافا قول مشهور را تایید میکنه و درباره قول صدوق خیلی نمیتونیم، باید یه جوری هم میکنیم. حمله بر تقیه درست نیست، حمل بر مصلحت دانستن حاکم هم اگر امام معصوم باشد درسته، ولی مطلق امام قطعا درست نیست. یعنی ما جرأت نمی کنیم بگیم که در کمتر از ربع دینار اگر قاضی صلاح دانست، چون طرف آدم بدی طرف چنین چنانه، این مثلا بازم دستشو قطع بکنه، این کار به اصطلاح با مبانی و مذاق اسلام زور در نمیاد. حمله دیگری که آخر اون روایت تقریبا ظاهرا 20-21 است که هم کردن بر این که سارق محارب بوده که کمتر از ربع دینار سرقت کرده و دستش را حکم به قطع کردن، این چون محارب بوده. در باب محارب ما داشتیم که عرض کنم که کسی که محارب هست مفصل اونجا خوندیم آیه شریفه میگوید که تو قطع عیدی، میگوید که یا قتل یا آیه رو بخونید، حارب الله و رسوله، حارب الله و رسوله، یا قطع عیدی هم فرجله هم من خلاف او یسلب او خلاصه یبعد. اون آخری تبعید بود و سلب بود و قطع من خلاف. قطع من خلاف یعنی دستشو یا پاشو قطع بکنن من خلاف، من چپ و راست اونجوری قطع بکنن در محارب. حالا بگیم اگر در روایت آمده است که در کمتر از ربع قطع کردن، اونی که عمل کردن یا این روایت مقصود این است که اگر محارب هست اینجور بتونیم عمل بکنیم. اگر محارب هست و حکم محارب مفصل بحث شده و در اختیار امام هست، اتفاقا قطعی شد که امام مختار است در بین اون چند تا خود، هر کدام رو که مایل هست میتونه عمل بکنه، میتونه به اصطلاح یقتل او یسلب او به اصطلاح ینفو من الارض، نفی از ارض که همون تبعید بود، به اصطلاح داشته باشه. بنابراین این حمله هایی که صاحب وسائل نقل کردن در روایاتی که دلالت میکنه بر این که در خمس مسروقی که خمس قیمتش یا خودش خمس دینار است قابل قطعه، این حمله ها به نظر ما خلاصه خالی از خدشه نیست یا خدشه داره، تقیهش که قطعا درست نیست. در اختیار امام هم امام معصوم باشه قبول داریم، حمله بر محارب بودن هم در محارب در اختیار امام هست، امام مخیر از هر کدام میتونه عمل بکنه، اما این حکم مثلا محارب باشه. بنابراین راجع به خمس نمیشه خیلی چیز کرد، به قول صاحب جواهر از افمنهما قول درهمین یا کمتر است، مثل هم سلسی که شما میگید، به قول ایشون میگن از افمنهما این قول هست که اگر از خمس کمتر باشه دیگه اصلا لم یعرف قائلی را، و معلوم روایاتش هم روایاتی است که عمل بهش نشده، قال منم ضعاف هست. حالا اون دیگه تو روایات باب 12 باب دوم نگاه کنید، خیلی هم ما درش معطل نشیم. من یه دور مراجعه کردم دیدم حالا بیاریم یکی که بخوایم بخونیم خیلی وقت میگیره. مسئله هم قطعی هست، عبارت شهید هم عبارت محقق هم داشت که عرض کنم در ربع دینار و عبارت چون این بود لا قطع فیما نقص من ربع دینار و یقطع فیما بلغه ذهبا خالصا مضروبا علیه سکه او ما قیمته ربع دینار. خب از این جمله میخوایم رد شیم، بالاخره شما در بین ربع و خمس و ثلث و درهمین که تو روایات آمده است به عنوان یک به اصطلاح طلبه فاضل یا یک مجتهدی که میخواید نظر بدید و جمع بکنید روایات رو، چه کار میکنید؟ حمله بر تقریه میکنید، حمله بر اختیار امام میکنید، حمله بر این که طرف محارب هست میکنید یا راه دیگه هم وجود داره؟ من به نظرم راه دیگه هم وجود داره و اون راه دیگه را عرض میکنم و از این بحث خارج میشیم. اولا قطعیت خلاف اصله، باید دلیل داشته باشه. قطعیت یعنی مجازات کردن و کیفر کردن یک کسی را با قطعیت، این کیفر خلاف اصله مگر دلیل داشته باشیم. دلیلمون چیه؟ آیه شریفه است، از سارق و سارقه فقط و ایدیه ما. این از سارق و سارقه که دلیل قطعیت هست بدون تردید تغییر خورده، چند جاش تغییر خورده، یعنی به اطلاقش نمیتونیم عمل بکنیم. راجع به خود ید فقط و ایدیه هما دستشو قطع کنید یعنی چی؟ در حالی که شما انگشتشو قطع میکنید، انگشت دست نیست که، انگشت از اصبعه، باید بگن اصبعشو قطع کنید. آیه گفته است فقط و ایدیه هما، اما روایات آمده است و تغییر کرده. در اینجا هم روایات آمده تغییر کرده که از سارق اذا کان سرقته ربع دینار یقتل. حتی اون طرف میپرسه که آقا اگر کمتر از ربع دینار سرقت بکنه سارق برای سرق نمی کنه؟ حضرت میگن چرا سارق سرق می کنه؟ سارق عند الله هم هست، یعنی ضامن هم هست، اما اونی که یقتل ربع دیناره. برابر این چون خلاف اصله، در خلاف اصل اکتفا به قدر متیقن باید بکنیم. قدر متیقن ما هم ربع دیناره، در کمتر از ربع دینار واقعا شک داریم و هیچ نون اعتماد اطمینانی نمیتونیم پیدا بکنیم. پس حق با مشهوره که سرقت هر چیزی اگر خودش یا ربع دینار بود یا قیمتش ربع دینار بود، دینارم یعنی یک مثقال طلا، یخته و الا لا یخته. این همین مسئله رسیم. خب حالا سرقت که همیشه طلا نوره نیست که، درهم و دینار نیست که تا بگیم ربع دینار یا مثلا خمس دینار یا کم در بیشتر. قطعا باید قیمتش ربع دینار باشه. مرحوم محقق اینجا یه عبارتی اضافه کردن که خواستن متعلق رو توسعه بدن که مسروق، اونی که به سرقت رفته لازم نیست طلا نقره باشه، ممکنه کتاب رو سرقت کرده، ممکنه فرش رو سرقت کرده، ممکنه رادیو رو سرقت کرده، در ماشین رو وا کرده، کت شلوار طرف رو برداشته، رادیو طرف رو برداشته، مثلا یا در صندوق رو وا کرده سند طرف رو برداشته یا هر چیزی. بالاخره سرقت که احتیاج به طلا نقره نداره که مطلقه. لذا ایشون یه عبارتی دارن برای همین که متعلق سرقت رو توسعه بدن، این فرماین که صوبن کان او تعامن او فاکهتن او غیرهی کان اصله الاباحه او لم یکن. یعنی فرقی نمی کنه اون چیزی که به سرقت رفته و ما میخوایم تر دست سارق رو قطع بکنیم، اگر قیمتش یک ربع دینار هست، لباس میتونه باشه، طعام میتونه باشه، خوراکی رو رفته سرقت کرده، حالا خوراکی آماده یا مواد خوراکی هیچ فرقی نمیکنه. غذای رفته از یک مثلا هتلی، از یک مثلا نمیدونم تالاری، غذا رو به سرقت برده، به مقدار رو به دینارم هست، سرقت کرده باشه ها، به معنای سرقت، چون سرقت معنا شد که اختفاء ببره و خفاء ببره و چجوری ببره، اصل سرقت معنا شد. عرض کنم که شرایط دیگرش هم باید در جای خودش. پس صوبن کن، تعامن کن، فاکهتن کن او غیره، هرچی میخواد باشه. بعد یه ضابطه ذکر کردن که بالاخره هرچی میخواد باشه، که مثلا بعضی چیزها ممکنه سعرف سرقت ندونه یا سرقت بدونه، ولی قطع رو خیلی برای سنگین باشه. ایش میفهمن ضابطه ما یملک اول مسلم، قادش هم اینه که هر چیزی رو که مسلمان مالکش میشه، هر چیزی رو که مسلمان مالکش میشه اگر سارق به سرقت برد و قیمتش ربع دینار شد، این یقتل. حالا اون چیزی که مسلمان مالکش میشه چیو میخوان خارج بکنن؟ خمر قابل ملکیت نیست. عرض کنم که مجسمه های حساب بت قابل ملکیت نیست. فرض کنید یه مجسمه‌ای ساختن بت هست که الان در جاهایی که بت پرستی شایع هست، مجسمه‌های مس هست، از طلا هست، از نقره هست، از سنگ هست، از همه چی هست. این مجسمه رو به سرقت برده، این مجسمه قیمتش بیشتر از رو به دیناره، ولی لا یملک المسلم، یعنی مملوک مسلم قرار نمیگیره. مسلم نمیتونه این مجسمه کامل رو مالک بشه، مالک مگر ناقص باشه، لا یملک. بنابراین اون چرا که مسلمان مالک میشود اگر به سرقت رفت، هر چی میخواد باشه.
حضرت عالی میفرمایید مدارک الان هم مدارک هم مالک نمیشه بشه.
چیا؟
مدارکی هم که به سرقت برده میشه اینا رو مالک نمیشه.
هر چی رو که مسلمان مالک میشه. چی مسلمان مالک میشه؟ هر چیزی که مسلمان میتونه مالک میشه. خمر مسلمان مالک نمیشه. یعنی اگر یه مسلمانی مشروب فروشه، یه اغذیه فروشی داریم، مغازه اغذیه فروش هست، حالا مثال زنده بزنیم، مغازه اغذیه فروش هست، انواع اقسام مشروبات رو داره، انواع اقسام اغذیه رو داره، ولی سارق اومده چند تا شیشه مشروب رو دزدی کرده و قیمت این شیشه مشروب هم تو بازار آزاد از رو به دینار خیلی بیشتره، اینجا لا یخته. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا مالک نمیشه اون به اصطلاح صاحب اصلی. اما اگر یه شیشه مثلا سکنجبین آورده و سرقت کرده و اون شیشه سکنجبین قیمتش یک روبه دینار باشه، یخته ساره از سارق و سارق و یخته ایده خونا. بنابراین ضابط اون چیزیست که یملک. حالا این سکنجبین که من مثال زدم، باید دید تو یه سری استثناءاتی هم هست، ولی ایشون میگن حتی یک فاکهه، یعنی میوه، میوه‌جاتی که حتی فاسد هم میشه، اگرم بمونه فاسد میشه، ولی معمولا دزدی هایی که گاهی ما میشنیم الان از کسانی که با دستگاه قضایی سر و کار دارن با پرونده های سرقت خیلی آشنا هستن، مثلا با چادر میاد و مغازه یا حالا یا طلا فروشی یا مغازه نمیدونم جواهر فروشی یا مغازه میوه فروشی یا مغازه های اجناس دیگه، تا مشتری تا فروشنده سرگرم گفتگو و تقریم و اینا هست، یکشون میگیره زیر چادرش، بعدم میگه نه خریدم یا خریدم و رد میشه، بعد طرف متوجه میشه که مثلا فلان جنس مثلا از بین رفته.
هرز نیست که نه،
هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین ما یملک المسلم، چه میوه باشه، چه لباس باشه، چه طعام باشه، هر چی میخواد باشه، ولی مملوک مسلم باشه، این اگر قیمتش ربع دینار باشه یقته، هیچ استثناء نداره. چرا؟ یه استثناءاتی داره، این استثناءات رو باید مفصل بر ذکر بکنیم و دلیل هم میخواد استثناش، چون سارق صدق میکنه، ربع دینار هم صدق میکنه قیمتش، بعد روایت هم که فرموده است هر چیزی که خودش یا قیمتش رو به دینار است دست ساره باید قطع بشه. حالا این یه صندوق پرتقال دزدیده، این صندوق پرتقال هم مثلا قیمتش بیشتر از یک رو به دیناره، یعنی یک چهارم مثقال طلا مثلا، اینجا یخته. آیا با اینکه پرتقال هست اگر شب میمونه فاسد میشده، حالا این دزدیده برده و مثلا دلوی فسادش هم گرفته شده، میشه استثناء کرد؟ اول کلامه که ما یفسد لیومهی یستثنا یا نه، میگن ابتداعا لا یستثنا، استثناء دلیل میخواد. برای استثناء چند تا چیز رو ذکر کردم که باید بذاریم جلسه بعد این استثناءات رو به دقت نگاه کنیم. پس تا اینجا هر چیزی به سرقت رفت، لباس، طعام، میوه، عرض کنم که ما یملک المسلم، مشروب، غیر مشروب، معکول، ملبوس، مرکوب، هر چه میخواد باشه به سرقت رفته باشه، قطعات اتومبیل اومده در مغازه برای خریده مثلا لوازم، می یکی از این قطعات اتومبیل رو به سرقت برده، قیمتش هم بیشتر رسیده. حالا اتفاقا توی یکی از همون روایات باب دوم میگه که امیرالمومنین سلام الله علیه درباره یک بیزه، یعنی یک تخم مرغ، تقریبا ذهن یا تخم مرغ، دست کسی رو قطع کردن، همه تعجب میکنن، میگه برای تخم مرغ دست کسی رو قطع میکنن؟ میگن نه، اون یک قطعه حدید بوده، یک قطعه آهن بوده که قیمتش ربع دینار بوده. حالا اون حدید یا اون آهن یا اون فلز چه نوع فلزی بوده که قیمتش بیشتر از ربع دینار یا ربع دینار بوده، حضرت قطع کردن. روایت تصریح میکنه که امیرالمومنین سلام الله علیه قطع کردن دست یک سارقی را در یک بیزه‌ای. سوال شد که چطور درباره بیزه؟ حضرت جواب فرمودن که کانت من حدید و کانت قیمته ربع دینار. این تا اینجا این حکم قطعی. استثنایی اگر بخواد باشه، دلیل میخواد، چند تا چیز استثناء کردن. یکی حجر رخام که اینو بعد باد انشاءالله جلسه بعد بحث بکنیم.